بگم و گفتم بارها بود کیش من مهر دلدارها. پرستش به مستیست در کیش مهر،
پرستش به مستیست در کیش مهر. برونن زین حلقه، برونن زین حلقه هوشیارها، هوشیارها.
شاید اگر علامه طباطبایی به قم وارد نمی شد، یک خلعی بود که اون خلع هیچ وقت پر نمی شد.
حوض قشر غالبش عرض شود بحث های نقلی بوده، فقه و
بیشتریشون هم در فلسفه و مسائل عقلی و اینها کار نمی کردن.
قشر فلسفه و عرفان در حوزه یا نبوده یا خیلی کم بود.
بحث اصطلاح معقول به عنوان یک جریان زشت و گزنده در حوزه مطرح بود که مثلا این اصطلاح که فرانی وارد معقولات شده، یا اینقدر صغرا و کبرا نچین.
یعنی خب طلاب هم فقه اصول و لازم رو میدونستن اما چیز دیگه نمیدونستن. ولی
آقای طباطبایی آمد مکتب عقلی را در حوزه رونق داد.
عمده‌ترین فکرهای تازه بدیهیشون که نگذاشتند، اتفاقا همینجا بود که نگذاشتند و بالاخره آسیب به ایشون رسید، در اون شش مجلدی است که ایشون بر بهارالانوار مرحوم مجلسی حاشیه نوشت.
اما آخوندی بهارالانوار را که چاپ میکرد، چون چاپ قدیمی بود خیلی هاش هم خونده نمیشد، آورد ایشون چاپ میکرد.
اومده ازشون خواهش کردن که تعلیقی بزنه بر بعضی از احادیث.
آخوندی آمد پیش علامه طباطبایی، شما اینا را حاشیه بزن. قبول کردن
و اونجا جلد ششم یه سرستا و از نجف سرستا و از قوم آمدن تعطیل کردن که اونا داستان در وارد ماجرا نمیشن. خیلی غم انگیزه.
حواشی علامه طباطبایی یا بر حدیثی است که مجلسی معنا کرده ولی به نظر علامه درست معنا نکرد.
قهرن افرادی که وحشت دارن از مکاتب عقلی به آقای طباطبایی حمله کرد،
یا بعد از هر بابی یک بیاناتی داشت علامه مجلسی، اونا اشتباه داشت، اونا را ایشون جواب داده.
سرسل از نجف بلند شد از قوم که به مجلسی توهین شد، که هیچ توهین هم ایشون مجلسی نکرد، یه جایی رد کرده مجلسی رو.
کسی نبود که با نقل مخالف باشه. نقلی که حجت بود حجت میدانست، اونی که حجت نبود حجت نمیدانست.
اون وقت یه عده که دنبال بهانه بودن با علامه طباطبایی مخالفت کردن.
بحث در اینه که اونایی که اشکال میکنن بر آقای طباطبایی میگن اصلا عقل حجت نیست، یکی غلطه که یکی از ادله ما در احکام عقله.
علامه یه روز به من نه به یکی از رفقا فرموده بود که از نجف نامه بالای منزل ما سر ما مثل باران میریزه. ای مشایخ و شیخان مقدس های عرضانم که نجف، ای برشون ایراد میکردن.
آقای طباطبایی خودش عرض شود که از نقلیین درجه یک بود.
حتی جوری شد که ایشان چند روز یک هفته رفتن زنجان، یه دوستی داشتن اونجا، رفتن منزل ایشان، اینقدر ناراحت بودن درس هم تعطیل کردن اش بردن اونجا. اینقدر فشار آوردن به آخوندی، آخوندی به آقای طباطبایی گفت که آقا شما اجازه بدید که حاشیه‌ای که شما می نویسید ما اختیار داشته باشیم، هر جایی که خود ما خواستیم اونجا را حذف کنیم. ایشون فرموده بودن نه، با کسی که ما تعارف نداریم، حاشیه‌ای که من می زنم، مطلبی که من میگم اونجا وظیفه میدونم، وظیفه است، اگر من بنویسم یک وابش کم باشه من رضایت نمیدم، میخوایی چاپ کنید یا چاپ نکنید. اختلافشون شو دیگه برای آخوندی هم از نجف از اینجا فشار آمده بود، ارسونم که دیگه علامه هم هاشم نزد. ولی اگر چنانچه اجازه می دادن تا آخر یه همچو ارزونم که حواشی ایشون داشتن، خدمت بزرگی بود برای اهل علم، واقعا خدمت بزرگی بود برای خود مجلسی، خدمت بزرگی بود برای خود بهار. در مقدمه خود بهار مجلسی میگه من ضمانت نمی کنم که این احادیث کدامش صحیح کدامش صحیح نیست، ولی با قلم ایشون همه اینا روشن می شود. واقعا خیانت کرد، خیلی خیانت کرد.
استاد گرانقدر علامه دامبقاو از چند سال پیش ابتدا به تشکیل یک انجمن بحث و انتقاد فلسفی مرکب از عده‌ای از فضلا مبادرت کردند.
و هم جلسات شبانه‌شون رو داشتم که البته جلسات شبانه مخفیانه بود، یعنی عمومی نبود. تعداد شرکت کنندگان در اون جلسات است عدد انگشتان دست تجاوز نمی‌کرد و اونم شب هفته دو شب بود در منزل دوستان، نه در مدرسه، در منزل ها میگشت.
و از دو سال و نیم پیش در آن انجمن بنابر این بود که حضرت معظم الله در خلال هفته مقالاتی تهیه میکردند و در جلسات انجمن که در هفته دو شب به آن اختصاص داده شده بود قرائت میشد و هر کس هر نظری داشت اظهار میکرد. و هنوز هم آن انجمن ادامه دارد و تا کنون 14 مکتوب فلسفی از سوی ایشان ارائه شده است. استاد شهید مرتضی مطهری.
و یه سلسله مباحثی طرح میشد و اینا اشکالات میکردند و خیلی جدی، و ایشون اونچه که داشت در اون جلسه به بیدریق و بدون ترس و وهمه دیگه ملاحظم نبود بیان میکرد و بسیار پربار بود در طول سالهای متمادی که چندین دوره بود. خیلی چیزا ما خوندیم اونجا، یه دوره توحید بهار، معاد بهار، معاد اسفار، عرض کنم که تمهید القواعد ابن ترکه، برهان شفا. ایشون هیچ وقت نمیگو من میگویم و شما گوش بدهید، به عنوان یک خطیب سخن نمیگفت، به عنوان یک فقیه هم سخن نمیگفت، مگر اینکه در فقه. اصلا عرض کردم بارها مسائل فقهی رو از کنارش میگذشت و میفرمود من بهل کفایه هست، و گفتگو بود و دیالوگ، و حتی میخواست از ما که فکر بکنیم. اصلا اگر فکر میکرد که ما تعبدن میخواییم از قبول کنیم حالش بد میشد. اصلا این حالت با او بیگانه بود که من یه چیزی میگم شما گوش بکنید. و حتی به قدری ایشان قدرت تحملش در برابر حرف مخالف شنیدن و حتی حوصله سنه را از حرف بیهوده شنیدن.
کم کم تحولی در نجف پیدا شد. عده‌ای ارشد که شروع کردن فلسفه گفتن، عرفان، ولی از اول این طور نبود. فقه با اصول، حتی تفسیر قرآن کم بود. زمان آخوند خراسانی هزار نفر پای منبر اصولش می نشستند، اما همین آخوند خراسانی یا غیر آخوند خراسانی یک جلسه تفسیر نداشتند، یک جلسه تفسیر نداشتند که هزار نفر بیاد پاش. چرا اصلا عنایت بیشتر به فقه اصول بود؟
با آیت الله مذبه خویی گفته بودن که آقا چرا شما تفسیر تدریگری گفتن واقعا بعضی مزایا محاله بگم بعد چرا علامه طباطبایی تدریگری فرمون تزکیه کرده خودش این قربانی کرده من از ایشان پرسیدم گفت ما خودمون قربانی هم نکردیم من از ریاست خوشم نمیام از ریاست خوشم نمیام
قرآن را غریب میدیدن ناچار پرداختن به تفسیر و چون خدا را در نظر داشتن و خدا را گرفتن و خواستن که واقعا قرآن را بزرگ کنن قرآن هم ایشون را بزرگ کرد
و الحق و الانصاف این تفسیر واقعا بی نظیر است همینجور که حقیر مکرر تعبیر کردن بی نظیر است و یک افتخاری است برای عالم تشیع
این درس تفسیر تو حوزه ها از زمان های طباطبایی اینجور مطرح شد که حالا آقای جوادی حفظه الله داره به صورت یه درس در آوردش و توی رادیو هم پخش میشه
اهل بینش و اهل دانش میدانن تفسیر قرآن کریم سه قسم است تفسیر به عقل تفسیر به نقل تفسیر قرآن به قرآن
جناب امیر المؤمنین علی علیه السلام در دو جای نهج البلاغه فرمود که آیات قرآنی ناطق یک دیگرند و در جای دیگر شاهد یک دیگرند و این معنا را حضرت استاد در مقدمه تفسیرش آورده است
در روایات با هم آمده القرآن یفسر بعضه و بعضه بعضی قرآن تفسیر بعضی دیگه بکنه خود آیت طباطبایی هم در مقدمه همین تفسیر المیزان اینو نوشته
و ما نیز به یاری خدای سبحان روش تفسیری خود را به همین طرز قرار می دهیم و از آیات قرآن در ضمن بیاناتی بحث میکنیم و به هیچ وجه بحث نظری و فلسفی و یا به فرضیه علمی یا مکاشفه عرفانی تکیه نمی کنیم
تفسیر القرآن بالقرآن که قسمت سوم تفسیر است این هم یه موضوعی است بسیار مهم و از علمای عامه دو نفر متصدی این کار شدن ولی درست از عهده بر نیامدن و این توفیق شامل حال این مرد بزرگ شد که به توفیقات الهیه بر حسب گفته ایشون در توسلات به قبر مبارک حضرت سید الشهدا خداوند این توفیق را به ایشون مرحمت کرد که تفسیر قرآن به قرآن را شروع کردند.
مرحوم آقای طباطبایی در همون اوائل المیزان می‌فرماد که آیاتی رو نقل می‌کنه می‌فرماد قرآن خودش رو نور می‌دانه خودش رو مبین می‌دانه نور مبین کتاب مبین تفصیل و امثال اینها اون وقت اگر خود قرآن که نوره بخواد به وسیله روایات و یا آراء دیگران آرایی که از خود قرآن برگرفتن نیست تفسیر بشه این چه جور نوری است
انا انزلنا علیک الکتاب تبیانا لكل شیء هاشا قرآنی که تبیان کل شیء است تبیان خودش نبوده باشد
البته در ضمن بعضی جاها روایات را تمسک کردن ولی از باب تأیید
روایات رو به قدر احترام میکرد آقای طباطبایی به قدر احترام میکرد به خاطر اون اعتقادی که به ولایت و امامت داشت
و نیز در این تفسیر در جهات ادبی قرآن بیش از آن مقداری که در فهم معنا از اسلوب عربی به آن محتاج هستیم نمیپردازیم البته در خلال این کتاب بحث‌های مختلف فلسفی، علمی، تاریخی، اجتماعی و اخلاقی هست که در آنها نیز به مقدار وسعمان بحث کرده ایم. صداد و رشاد را از خدای تعالی مسئلت می نماییم که بهترین یاور و راهنماست. فقیر الله محمد حسین طباطبایی
منتاش یه احاطه کامل میخواد یعنی کلمه ما در قرآنه، درسته؟ باید به چرخ مفسر این ما چند در قرآن اسپرده شده، درسته؟ چند جا در قرآن اسپرده شده و چند جا چی اراده شده؟ آیا یه قدر جامعی در این کلمه هست یا نه؟ درسته؟ یا مراد یه چیز خاصیست؟ این یه مسئله ایست که مفسر هدایت میکنه به تفسیر قرآن.
روشتون استاد؟
روش ما همین تفسیر قرآن به قرآن، توضیحش همینه دیگه. قرآن، قرآن کریم کتابیست آسمانی و خصوصیاتی آسمان و خصوصیات حقیقی و واقعیت این کتاب عرض کنم مطالب را خودش، مطالب خودش از خودش حل می شود، یعنی هر مطلبی از مطالب قرآن را پیش بگیریم با دقت ملاحظه بشه، یه آیه دیگری این آیه را تفسیر میکنه و توضیح میده و ما به همین ترتیب از اول گرفته تا آخر قرآن ترتیب ما اینه.
علامه طباطبایی از نوادر مفسرانی بود که قباسانه وارد دریای قرآن شد، ماهرانه گوهرشناسی کرد و قادران گوهرها را عرضه کرد و برای دیگران به آورد فراوان.
نمیدونم شما چند اندازه اطلاع دارید، ایشون وقتی که شروع کردن تفسیر المیزان را جلد اولش از چاپ در آمد، جلد دوم و سوم و چهارم، اونایی که آشنا با مطالب ایشون نبودن، مخصوصا که خب برای ایشون هم مثل امام صوفی و فلان از این مسائل میگفتن، شروع کردن تنقید کردن، ایراد تراشی کردن. یه آقایی هم بود، خدا از تقصیراتش بگذره، از شاگردان ایشون بود، من دیگه زیاد خصوصیاتشو نمیگم که چیز نشه، خیلی مشخص نشه. ایشون از شاگردان ایشون بود، از ایشون برمیگرده اینجا بهانه پیدا میکنه، شروع میکنه رد المیزان.
در اونجا خیلی حتی مرحوم های طباطبایی رو به عنوان فریبکار و نمیدونم خدا و از این حرفا معرفی کرد و این که این معاد جسمانی رو قبول ندارد و فلان و بهمان. بعد گفته بودن که آخه ایشون اونم چی آیه طباطبایی در اون اوج، اون همه شاگرد، این تفسیر حالا یه طلبه تندی.
غوغایی شد ها در اون اوائل، ارسانم که کتاب ایشون از همه جا اعتراض می شده نفهما. اینم از این طرف از حوزه یه طلبه برداره، اونم آدم فاضلی بود، قلم خوبی هم داشت.
یه وقت دوتایی بودیم، گفتم حاج آقا اون فلانی که بالاخره جسارتی کرد، چنین شد چنان شد، حالا هم دیگه از دنیا رفته، شما ازش گذشت بفرمایید. همینجوری دستاش اینجوری فرمود، من همون وقت براشم طلب مغفرت کردم. نه تنها گذشت بلکه طلب مغفرت و الکاظمین الغیظ و العافین عن الناس و الله یحب المحسنین. یحب المحسنین احسان در اینجا همون کظم غیظ فرو بردن خشم و گذشت از مردمه. اونقدر مرحوم های طباطبایی از اینها داشته که من یه نصف روز باید بگم همیشون. اونقدر نمک شناس بود های طباطبایی، اونقدر حرمت اشخاص رو حفظ میکرد.
یه آدم بوده، یه همه آدم هم در حوزه، یه المیزان نوشته به گستردگی تاریخ.
اما از حیث مدتی که این کتاب منو معطل کرده، یعنی مشغول کرده بود، از حیث مدت مشغول بودیم. 20 سال در طول کشیده تا این تفسیر 20 جلدی تمام شده. از این 20 سال 2 سال تقریبا به شکل بیکاری تموم کردیم، لیکن 18 سال و این 2 سال که تقریبا معتل گذروندیم، همون 2 سالی بود که آقای آخوندی کتاب بروش و اشکست شد. کتابم چاپش دست ایشون بود. به واسطه و اشکست ایشون 2 سال تقریبا کتاب تعویق انداخت و بعد از اون که حال ایشون تا یه حدی معتدل شد و کارشون پیش رفت، دوباره ما گرفتیم و نوشتیم. اجمالا رو هم رفته 20 سال طول کشیده نوشتن این کتاب.
سیره زندگی علامه طباطبایی با قرآن آمیخته بود، یعنی با قرآن زندگی می کرد. او با قرآن می اندیشید. شاگرد خوب قرآن کریم بود. با قرآن معارف الهی را در می یافت. او با قرآن سخن می گفت، با قرآن می نوشت. یعنی تمام شؤون زندگی این عالم ربانی را چون شاگرد قرآن کریم بود وحی خدا رهبری می کرد. آیت الله جوادی آملی.
تو این تفسیر حرفای تازه هست، تو این تفسیر حرفای عقلانی تازه هست، نه حرفای عرشبت که نقلی. من یادم نمیره اینقدر عاشق این کتاب بودم، همش فکر بگرم نکنه بمیرم و قبل از این کتاب چاپ بشه و من درک مطالعه توفیق مطالعه این کتاب رو نداشته باشم.
المیزان مهمترین و جامعترین تفسیر شیعه پس از مجمع البیان طبرسی در قرون جدید است. استاد بهاءالدین خرمشاهی.
قرآن دلیلی است که به سوی بهترین سبیل راه می نماید. آن کتاب تفصیل و جداسازی حق از باطل است. کتاب بیان است که هر لحظه به تو سعادتی می دهد. کتاب فصل است، کتابی است که ظاهری و باطنی دارد. ظاهرش همه حکمت است و باطنش همه علم. ظاهرش ظریف و لطیف و باطنش بسیار شرف و عمیق است. قرآن دارای دلالت‌ها و علامت‌هاست و تازه دلالت‌هایش هم دلالاتی دارد. عجایب قرآن را نمی‌توان شمرد. غرایب آن هرگز کهنه نمی‌شود. در آن چراغ‌های هدایت و منارهای حکمت است. قرآن دلیل هر پسندیده است نزد کسی که انصاف داشته باشد.
آقای طباطبایی رضوان الله علیه عرض شد بوزو در درجه اول با عمل و رفتار خودش عرفان را تأیید کرد و اخلاق را تأیید کرد. مثلا آقای طباطبایی با این سعه وجودی که داشت از تفسیر و کتاب های دیگه خیلی خوب میتوانست مرجع تقلید بشه، خیلی به آسانی، خیلی به سهولت ترجیح کردید، ولی اصلا در این وادی وارد نشد. چرا وارد نشد؟ چرا؟ اخلاقش اجازه نداد.
نگاهش، آدم احساس میکرد این نگاه یک نگاه پدرانه و مربیانه است، یعنی نگاه دینی دلسوزانه است که دوست داره افراد رو راهنمایی کنه. تدریسش پاسخ به ایراد شاگرد، گاهی از مدرسه حجتیه همینجور ازش میپرسیدن تا میرفت در منزلشون اون داخل یکی از اون کوچه های اون از دیگه پشت مسجد سلماسی، ایشون همینجور با حوصله با تعنی جواب میداد و وقتی میرسید به در خونه که میبایست در رو با کنه برد تو، این دیگه خسته شده بود، این پشتشو اینجوری میزد به در و بازم جواب میداد که دیگه دانشجو و طلبه خودش خجالت میکشید رها میکرد میداد. شما این برخورد رو، این ادب رو، این حرمت اشخاص رو در نظر بگیرید، یک بار به یک طلبه، به یک معترض درس ایشون تندی نمی کرد.
یک طلبه بود خیلی حرف بی ربط می زد، ولی خیلی هم مصر و سمج بود، وقت طلاب رو می گرفت. خب من خیلی عصبانی می شدم، برای اینکه برای وقتمون ما ارزش قائل بودیم، دلمون می خواست که استفاده کنیم، اینم وقت رو میگرفت، هیچی هم حالش نبود، حرفای بی ربط می حرفای بی یعنی حالش نبود که حرف بی ربط میزد، جسورم بود. خب تو طلبگی هم آزاده که کسی اشکال کنه. یه وقتی من بعد از درس رفتم خدمت ایشون، گفتم آقا ایشون وقت درس رو زیاد میگیره، این طلبه میشناسیم که جسورم هست، حرفاش هم که بی ربطه، وقت رو زیاد میگیره، آخه هم وقت ما گرفت هم وقت شما، طلاب وقت شما تزیین میشه. یه نگاهی به من که یه لبخندی زد، لبخند ملیحی زد با یه نهایت بزرگواری و تومنینه، با لحظه تبریزی فارسی ترکی گفت اشکال است. همین جواب، اشکال است. ولی گاهی بعضی از دوستان حرفای عمیق‌تر می‌زدن. یک حرف عمیق که زده میشد، می دیدم سراپای مرحوم علامه به وجد می آمد، سراپا گوش میشد، برای اینکه حرف عمیق از شاگردش میشنید. هر چی آدم عمیق تر صحبت میکنه اون به وجد بیشتر می آمد. و تو گویی که اصلا این بهترین هدیه است که خداوند میده، که مخالف بود، ها اشکال بود به علامه، اما اشکال رو با تمام جان میپذیرفت و وارد بحث میشد. و آثاری که از علامه مونده ده ها برابر ارزشش و واقعیتش بیشتر از آثاری است که از یه مرجع تقلید میمونه. اثری که از یه مرجع تقلید میمونه چیه؟ درسته؟ فرض کنید شاگردانی که تربیت میکنه، حوزه ای را عرض شد که میسازه، درسته؟ کتاب هایی است که مینویسد در فقه و اصول، ولی کتاب های علامه کتاب هایی است که اصولی و اساسی است، مربوط به اساس اسلامه، مربوط به فروع نیست. اینها ارزشش بیشتر از کتاب هایی است که مربوط به فروعه. دنبال مقام نبود اصلا، هیچ وقت دنبال کتاب بود، دنبال نوشتن بود، دنبال تفسیر بود، دنبال اسلام بود.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كاف ها يا عين صاد.
ذکر و رحمت ربک و عبده زکریه اذ نادا ربه نداء خفیه قال رب ابنی و هنل و ابنون ابنی و اشتال رأس شیبا و لم اکن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي
تا کنون آزاداندیشتر از مرحوم علامه طباطبایی من نشد
و امتیاز بین مردم بر خودش قائل نبودن. من یک پیرهنه من یادم نمیاد، نظرم نمیاد پیرهن نو به پدنی به تنیشون بیه.
شما او رو در حالت نماز وقتی میدیدید واقعا مستقرب
خداوند امیدواریم با اجداد طاهرینش محشور بفرمان و این مرحوم را در اعلی علیین درجات بهشت مستقر بفرماد ان شاء الله.
پرستش به مستی است در کیش مهر برون از این حلقه برون از این حلقه هوشیارها هوشیارها کشیدم در کوی دلدادگان میان دل و کام دیوارها کشیدم در کوی دلدادگان میان